اول شروع کند از آنها که آنها در زندان هستند آنها را آزاد کند. بعدا یک شاید یک فکری، یک باوری، یک اعتماد در حکومت پیدا شود که واقعا حکومت یک هدف و مقصد های خیرخواهانه ای دارد. و چند نفر هم را هم که با راه پول و برگردانده است، اینها به خاطر نمایش دادن، این یک برگشتنی نمایشکارانه است که حکومت با این راه میخواهد که همه درست است و مخالفان دارند برگشته ایستادن و مخالفان را هم برمیگردانند که چندان تاثیری ندارند و هدف گم کرده اند. هدفی خودشون را هم یا به خاطر کدام هدفهای اجتماعی که میخواستند به آنها برسند حکومت برایشان پیشنهاد کرد. یعنی این نفرها هستند. حالا تقدیر آنها چی می شود ما نمیدونیم. من تنها یک مثال آورده می توانم که خودی ما سازشنامه صلح داشتیم که سال 1997 به امضا رسید. حالا طرف های ان همین سازشنامه در کجا هستند؟ خودی محمد علی حیف که عضو کمیسیای آشتی ملی بود حالا در زندان است. حکمت الله سیف الله زاده، خودی انا همین جلال الدین محمود که چند هفته پیش هم حکم زندانش برآمد بود، دوباره یک دفعه عفو شد و دوباره به زندان کشیدند.
ایده میگویند که ترغیبات گسترده مخالفین دولت و انتقاد پیوستی آنها از کارهای حکومت تاثیر داشت و حکومت از بیم آن که این هم به عام وسیع تاثیر میکنند نرمتر شد و راه دیگر یعنی مراسا را پیش گرفت. آیا درست است؟ واقعا یک مراسا است؟
یک چیز رو باید تاکید کرد.
مرحبا.
بعدی بازگشتن مخالفین ایدئولوژی یا سیاسی به تاجیکستان، ادامه فعالیت سیاسی آنها باید آزاد باشد، مانع ایجاد نشود، یا خود به طور اختیاری آنها من بعد موافق مقصد میدانند که فعالیت های سیاسی خود را محدود نموده موقع شهروندی خود را نیز تغییر دهند. ولی این تصمیم گیری ها باید طبیعی باشد. این یک است. از اصول های دوگانه استفاده نشود. دو و سیوم، وابسته به قابلیت ذهنی، استعداد تشکیلاتچگی، صفات ها و عامل های مثبت انسانی جهت عملی نمودن آرمان هاشان، هدف هاشان در اقتصادیات، در فرهنگ، در علم حق داشته باشند. مانع
تشکر،
نباید باشند.
تشکر. به همین سوال نظر شما جناب گدایف چه است؟
ببینید، حکومت وقتی که مخالفین یا یک ایده از این مخالفان را به تاجیکستان برمیگردارد میخواهد از آنها سوء استفاده برد، یعنی از آنها بهره های سیاسی گیرد و آنها را در مقابل ایده خودشان.
میتوانید مثال روشن بیارید در عین همین نکته ای که حالا شما ذکر کردید؟ میتوانید مثال روشن بیارید یعنی چی؟
یعنی ببینید، فرض مثال وقتی که مرا دزدیده به تاجیکستان بردن، مرا مجبور ساختند که من بر مقابل آن چیزی که خودم فکر میکنم که درست است و فکر میکنم که حکومت جنایت صادر میکند، حکومت کاری غلط میکند، بر مقابل فکر و عقیده و باوری خودم مرا مجبور میکنه که سخن گویم. یعنی من را در مقابل خودم، در وجود خودم به جنگ می اندازم. ها می خواستند که من بر مقابل آن چیزی که در خارج کشور می گفتم آمده در تاجیکستان بر مقابل انا همون عقیده، به همون فهمش ها، به انا همون ارزش هایی که من فکر می کنم که درست هستند، بر مقابل انا همین ارزش ها من باید که سخن گویم و همفکران خودم را به این یا آن جنایت یا مسئله ها متهم سازم. یعنی که این متهم ساختنی همفکران و همعقیدگان است.
در دوشنبه بسیار از نزدیکان اعضای گروه 24 وقتی در تماس با ما گفتند که جانب حکومت با آنها در تماس شدند در روسیه و کشورهای دیگر، اما وقتی که آنها باور کردند و آمدند وارد دوشنبه شدند که به زندگی معمولشون برگردند، نسبت آنها پرونده باز کردند، بعضیشون حکم دادند. به این شما چه میگویید؟
گپ درباره قول، آداب سیاسی، فرهنگ معاشرت، مناسبت و در قول و عمل یک بودن می رود. و اگر ما خواهیم که صاحب احترام باشیم، قول دادیم و در سطح هرچقدر بلندتر باشد، پس آن رعایه شود. اما این مضمون آن را ندارد که نسبت آنها قانون عفو طبق ترتیب مقرر شده عمل شد، عملی شد، تطبیق گردید، ولی با استفاده از دیگر اصول ها مورد اونها پرونده آغاز شود. این البته نادرست است.
نه نادرست، این یک پاسخ خیلی عمومی است، ولی دقیقا شما چی میگید؟
دویم شرافالدین یک چیز گفتن و اون درست است. در سیاست هر یک سیاست مدار وزن خاص دارد. بعضی اون نفرایی که راضی شدن بیایند، اگر صف آرایید، شاید با وزن خاصشون با برابری یک نفر یا دو نفری که فضاساز می باشند و در تشکل افکار جمعیتی و شهروندان به خصوص تاثیر گذار می باشند نبوده است. اگر هدف ما کمتر قرار گرفتن مخالفین ایدئولوژی تحت فضای اطلاعاتی خارج کشور و دیگر ارزش‌هایی که مخالفت با اساس‌های ساخت کنستیتوسیونی دولت داریم و تمامیت ارزی و یک پارچگی باشد، پس اگر اوف وعده کریم صمیمی باید باشیم و جهت ادامه فعالیت‌ها با آنها در هر رشته، هم سیاست، هم اقتصاد و هم فرهنگ علم، شرایط به وجود داریم. ولی وقتی که آنها مشاهده میکنند که دیگر نفرهایی که در اینجا هستند و مثل من اما جوی کار ندارن، محدودیت ها دارن و منبع چنین دستورها با در نظر داشت تجربه شوروی و بعضی کشورها از کجا برمی آید این انیق است، البته باعث نگرانی می شد و شاید همین عامل ها اعتماد را میان جانب ها کمتر کند.
تشکر. واقعا چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلهم و چندی از اعضای گروه هایی که از حکومت یعنی افراطی می نامید برگشتند و جزای نگرفتند، مگر دلیل آن نیست که حکومت به قبلش وفا میکند؟ حالی که شکر جان شما میگفتید
در مورد اونهایی را که شما در نظر دارید من موافق هستم، ولی باید تاکید کنم که وزن خاصی آنها در رابطه به تشکل افکار سیاسی و بین المللی نه در سطح بعضی نفرهایی هستند که هم عقیده و هم اعتقاد شرافالدین گدایف میباشند. از این خاطر مناسبت باید دخوره نباشد و تجربه جهانی و تاجیکستان را نیز داریم. یعنی بستن سازشنامه یا دیگر سند با مساعدت کشورها یا سازمانهای مشخصی میانه‌روی خالص که کفالت امنیت آنها را نیز تامین کند و این باعث تکمیل دولتداری، نظام سیاسی و تشکل جامعه شهروندی نیز می شود و بدون شک مجموعی جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی بیشتر شده، صد و صفت زندگی شهروندان نیز بهتر می شود و شفافیت و مسئولیت زمامداران زمان تاجیکستان معاصر نیز بهتر و به مراتب بیشتر
حاضر
می شود.
حاضر بیاید عین همین سوالی که به شما دادیم شما پاسخ دادید، شرافالدین گدایف چی می گویند؟ مرحمه.
من در همین گفته های استاد یک دو چرا قید کردنی هستم که وقتی ببینید سازشنامه صلح که بین حکومت و اپوزیسیا به امضا رسید، این با میانه‌روی کشورهای با ما دوست و از لحاظ سیاسی استراتژی هستند، روسیه، ازبکستان و ایران و حتی سازمان ملل متحد که این سازش در این سازشنامه امضا بستند و آنها کفیل این صلح بودند. اما این طرف صلح امروز در کجا است؟ یعنی حکومت با وعده های آن همون صلح و با این سازشنامه هایی که حتی با میانجیگری بعضی از کشورها و سازمان های بین المللی بسته می شود که تاجیکستان هم عضو سازمان ملل متحد است، اما اینها را اجرا نمی کند و حتی قرارهای سازمان ملل متحد در مورد آزاد کردن زندانیان سیاسی از جمله زید سعیدوف، مقصود ابراهیموف و 12 اعضای شورای عالی حزبی رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی این نفرانی که قرارهای سازمان ملل متحد رو آنها اجرا میکنند و این کفالتی که آنها دادن آنها به این عهدشون وفا نمیکنند، چگونه مخالفین به این حکومت باور کنند؟
بعضی ها در زیر یک گزارشی که ما درباره وعده های دولت تاجیکستان به مخالفین تاجیک داشتیم نوشتند که اگر در کشور برای دیگر اندیشی کسی را تعقیب نکند و آزادی بیان باشد، هر مخالف و نامخالف که میل بازگشت دارند برمیگردند. نظر شما چی است؟
ببینید اصلا اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد میشد و هر شهروند میتونید فعالیت سیاسی خودش رو در تاجیکستان ادامه دهد. من فکر میکنم که حالا این وضعیت رو ما نداشتیم که تمام مخالف و دیگر اندیشان و از تاجیکستان فرار میکردند و خانه های خودشان را میگذاشتند میامدند در اروپا برای عدالت، برای رسیدن به یک حکومتی قانونی مبارزه میبردند. من فکر میکنم که اپوزیسیون های سالم، اپوزیسیون های نظامی در حکومت های به وجود میاد که در آنجا نظامی قانونمند هست و وضع دموکراتی در آنجا تامین است. اما در تاجیکستان که این وضع نیست و حالا ما مجبور هستیم که به خاطر امنیت جان اما به خاطر مبارزه اما به خاطر رسیدن به هدف های ما که در این کشورها آمده و دور از وطن به خاطر عدالت مبارزه میبریم.
تشکر شاکر جان، شما به همین سوال پاسخ میدید و به نظرهای جناب گدایف راضی هستید؟
البته عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط ها باید وجود داشته باشند و مساعد باشند. و دوم، این گونه دولت های علاهیده که اقتدار اقتصادی، حربی و سیاسی دارند، به خصوص مالیوی، می توانند و حق معنوی دارند فونکسی میانه‌روی را به انجام رسانند، به دولت مساعدت کنند که مشکلات اجتماعیش تامین کند، در حل مسئله اقتصادیش سهمگذار باشند تا که بیشتر مهاجران از کشورهای مختلف به وطن اجدادشان برگردند و به اقتصادیات ملیشان کار کنند، اخلاق ما بهتر شود و عرف و عادت ها احیا شود و غیره.
این تشکر.
دویم و خیلی مهم، بودن اراده سیاسی از جانب دولت تاجیکستان و مایل کردن مخالفین خارج در کشور نیز خیلی مهم است، زیرا که زمینه های اعتماد با استفاده از اصول های دیپلماتیک و سیاسی بعد اینها وادار میکنند نزدیک شوند.
تشکر. به خاطر آنکه وقت خیلی کوتاه است، بینندگان عزیز، برنامه گپ آزاد همینجا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم درباره دعوت مقامات از مخالفین و پیروان آنها برای بازگشت به تاجیکستان. مهمانان برنامه شرافالدین گدایف، رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، و شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مهمان این برنامه بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد میزبان برنامه بودم و آن را پیش میبردم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
شده در پرده یک حسرت، یک زده در خنده رگستان. آه اگر باز به سویم آی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله سوزندهیش آخیرات جگنه برگانه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما مهبوره کیرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف مستند مردی کار می باشد. این فیلم درباره زنانی که سری راه در خطلان انتظار کارفرما می نشستند و با پول ناچیز کارهای خاص مردان را انجام می دهند واکنش زیاد آورد. صحبت ما با مهبوره کیرامو و درباره مستندهای گرفتش، مشکلات زنان در تاجیکستان و وضع آزادی بیان در آستانه سال نو برگزار شد.
مهبوره کیرامو روزنامه‌نگار، کارگردان و پرودوسر. او را بیشتر از روی مطلب‌های رسانه‌ایش می‌شناسند که حکایت از روزگاری بانوان تاجیک می‌کند. مهبوره کیرامو در خبرگزاری آسیا پلاس مسئول لایحه‌های ویژه ژورنالیستی مانند سلام سسیدی و پچوم سیلا سیسترا بود. مؤلف فیلم های مستند مردی کور، سلکنده و علیچور است که از حیات سنگین ساکنان نواحی دوردست تاجیکستان حکایت میکند. او مؤلف لایحه 180 درجه نیز هست. چند پیش سازوری جایزه بهترین حامی حقوق انسان 2020 گردید. 8 سال تجربه کور و همکاری با رسانه های داخلی و خارجی دارد، از جمله با آسیا پلاس، سپوتنیک تاجیکستان و اسوسییتد پرس. سالهای اخیر او همچنین در دایره همکاری با اینترنیوز، AWPR و اکادمی وسایط اخباری عامه تاجیکستان بر روزنامه‌نگاران جوان قالب‌های جدیدی سحر می‌آموزد.
مهبوره سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. نخست می‌خواستم درباره فیلم مردی کار پرسم. ایده تهیه این فیلم از کجا پیدا شد و هدف از برداشتن آن چه بود؟
ایده فیلم دو سال قبل پیدا شد. راستی گپ درباره بازار مردی کار زنان پیشتر از ایده من، یعنی پیشتر از اون که همین فکر به سرم اومد، خبرگزاری آسیا پلاس یک موادی کوتاه 2 دقیقه اینا کپشن ویدیو تهیه کرده بود و راستی گپ همون وقت من همچون پرودوسر در لایحه سلام سسیدی کار میکردم و همین ویدیوی 2 دقیقه اینا در دایره همون لایحه آماده شده بود. راستی دیدم بسیار تاثیرم کرد و فکر کردم که این موضوعی است که باید فراتر از اون، یعنی 2 دقیقه بیشتر باید آماده شود و یک مطلبی بزرگ حجم تر باید باشد. و چند وقت از پیش بودم در نظر دارم همین فکر در سرم بود، اما جرأت نمی کردم از پیش شوم، چون که تو این دم من مثلا از پی آماده کنی فیلم مستند هیچگاه نبودم و فکر میکردم شاید از بوتش نبرم. بعد وقتی همین از جانب اینترنیوز آزمون اعلان شد، فکر کردم که الکه وقتش اومد، باید از پدرش شوم و یک بار رفتم همراهشون صحبت کردم، همراهی همون زنها، و راستی گپ اعتمادم کامل تر شد که این موضوع سازوار یک فیلم مستند است، چون که وقتی شما درباره یکون مشکلات در دایره 1-2 دقیقه مطلب آماده میکنید، نمیدونم چرا، اما تجربه کاری من نشان میدهد که تاثیرش اونقدر زیاد نمیشود، یعنی که تماشابینان میتوانند کامنتاری گذارند، شرح گذارند، در اطرافش صحبت کنند، اما توجه ساختارهای لازمه را جلب نمیکند وقتی که شما تنها 2 دقیقه مواد آماده میکنید. اما وقتی یک چیزی جدیتر آماده میکنید، یعنی فیلم مستند است مثال، یا یکم سوژتی تحلیلی، اون وقت مثلا اهمیت میدین.
هدفش چی بود؟
هدفش همین بود که ساختارهای دخلدار توجه ظاهر کنند و از پای حل این مشکل شوند، چون که خودتون میدونید که این بازار مثلا دیروز پیدا نشد، بازار زیاده از 10 سال علاقه فعالیت میکنه، زنها همه روزه اونجا میبین از پس روزی خود و راستی گپ در این سال و زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیلی زنها تا امروز باشند از پای روزیشون شوند. و این رو
کدام لحظه های فیلم خاطر ما بودن؟ مثلا برای من اون لحظهش خاطر ما بود که نورسان خورسال تا بیگاه در خانه مادرشان را منتظر میشن تا مادرشان از بعد از کار برای آنها یکان خوراک بیارد. برای خود شما کدام لحظهش بسیار خاطرمان بود؟
پسی پرده، پسی فیلم لحظه های خیلی زیاد بودن که تاثیر بیشتر داشتن. مثلا برای من تا امروز خیلی علم‌آور است که در برابر همین زنها کودکایشون میبین و بزرگ همراهشون کار میکنن. مثلا اونها حالا نوبالغ هستند اما برابر مادرشون میروند همون مردی کاری میکنن. فرق ندارد اون دختر است یا پسر است. مثلا قهرمان سیوم ما بی بی سیوده دخترش سنفی هشت میخوند و برابری او میرود و کار میکند که به فکر من بسیار یک حالت ناگوار است.
خیلی خوب. یک مؤلف تا کجا میتواند همدرد قهرمان یا پرسنج خود باشد؟ شما خود را همچون مؤلف بی طرف و یا بی حس میشمارید؟
در ژورنالیستیک البته به ما میاموختند که در فکولته ژورنالیستیک اصلا در ریداکسیا میاموزند که ما باید بی طرف باشیم ژورنالیستان، یعنی که بالانس رو یا کنیم موازنت و بی طرفی خود مثلا نسبت به موضوع نشان دهیم. اما به نظر من وقتی که شما علاقه به حیث رژیسور و موضوع نگاه میکنید، به طرفی ظاهر کردن تماما نمیشود.
بعد از پخش فیلم مردکار در شبکه یوتیوب، خب سر و صداهای زیاده را در شبکه های اجتماعی به میان آورد، کمک های زیاده هم به قهرمان های فیلم شما رسید. فکر میکنید رسالت شما با همین به اتمام رسید؟
راستی گپ نی، مقصد من البته کمی دیگر بود. من میخواستم که مثلا وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونو حل کند، اما در آغاز طوری گفتم وزارت مهنت توجه نکرد، افسوس. اما نفرانی بودن که خواستن کمک خود به اونو رسانند و اینم خوب است، چون که تو امروز من با اون بانوها در علاقه هستم، زنگ میزنن. راستی گپ تو امروز من از پخش این فیلم علاقه زیاده از 4 ماه گذشت، تو امروز آدم های هستن که با اونو کمک میبرند. مثلا من با زلفیه، همون زنی که دو دخترش همه روز در خانه میگذارد و میرود، با اون چند روز پیش هم صحبت شدم. در این مدت یعنی در 4 ماه اون خیلی کمک پولی زیاد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید که روی موج‌های رادیو آزادی پخش می‌شود. مهمان امروز ما هستند مهپوره کیراموا، مؤلف فیلم مردکار و روزنامه‌نگار تاجیک. صحبت را ادامه می‌دهیم.
شما در آغاز صحبت گفتید که موجودیت چنین بازار، بازار مردکار، بازار زنان یک شرمندگی است. چرا؟
ببینید، ما درباره استقلالیت صحبت میکنیم، همه روز میگوییم که شکرگزار باید باشیم، چون که وطن ما امروز گلگل شکوفان است، مشکلاتش نیست. اما وقتی شما مثلا این چیزا در تلویزیون های دولتی میبینید، در تصورتون تماما یک کشوری خیلی آباد و آرام مثلا در نظرتون پیدا میشد، اما وقتی شما یک قدم بیرون از پایتخت میروید، شما میبینید که حقیقت واقعیت تماما دیگر است. من البته میفهمم که برای چی تلویزیون های دولتی همه وقت جهتی گویم خوبی شاید روزگاری ما رو نشان میدن، اما به نظر من باید این پهلوی موضوع هم نشان داده شود.
فیلم نوی شما سلکنده که همین چند روز پیش پخش شد، درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ناحیه کوهستان مسجد قسمه کرد. پیش از آن فیلم علی چار هم درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ولایت بدخشان نقل میکرد. فکر نمیکنید که روی دشواری های زندگی مردم تمرکز کردید و از پدیده های مثبت کنار جوی میکنید؟ در نتیجه خب این خلاصه پیش میاد که زندگی تاجیکان به خصوص زنان خیلی سخت و سنگین است.
اگر من بالای سختی زندگی مردم توجه نکنم.
یعنی مقبره
پس کی باید کنن؟ به نظرم بسیار است.
تلویزیون های دولتی ما بیشتر روی پهلوهای یعنی مثبت خوب زندگی مردم تمرکز میدن، اما شما از این طرف فکر نمیکنید که کار هر دوی شما یک گونه است؟ آنها خوب تنها یعنی از یک بهشت میخوان تصور کنن، شما دوزخ میخوانید.
خوب ببینید، در دایره فعالیت روزنامه‌نگاری من سالهای بود که من مثلا خیلی زیاد درباره پهلوهای مثبت حیات در تاجیکستان نقل میکردم. مثلا همون لایحه سلام سوسیدی روستیگاب ما 187 یا 85 ویدیو آماده کردیم، همش موضوع های مثبت بودن. در باره مثلا کمبودی ها ما اصلا صحبت نمی کردیم. من گفتنی نیستم که مثلا امروز من تنها در باره کمبودی صحبت میکنم. حالا در دایره مثلا فعالیتی من همچون ریژیسور و همچون ژورنالیست مستقل، من تنها 3 فیلم آماده کردم که اون البته تنها در باره پهلوهای سخت زندگی مردم بود، اما این معنی اون را ندارد که فردا من مثلا در باره پهلوهای خوبش هم نقل نمی کنم. البته این گونه موادها هم می شود در آینده.
فیلم های تهیه کرده شما اساسا در دایره لایحه های گرانتی عملی می شوند، موضوع های شما را کی انتخاب می کند؟ کسانی که گرانت می دهند و یا خودتان؟
نه، البته تنها خودم. مثلا در جامعه یک اندیشه بسیار قالبی پیدا شده است که اگر گرانت باشد پس اونها دیکته میکنند که تو چی موضوع باید از پسش شوی. درست؟ این گونه نیست. من نمیدونم برای چی شما خیلی فکر میکنید، این خیلی نیست. موضوع ها از جانب هر یک مثلا مؤلف مستقلانه پیشنهاد می شوند و تا امروز مثلا یکم سازمانی که با من مثلا مبلغ پیشنهاد کرده است برای مثلا بنابر گرفتن این یا اون فیلم، تا امروز نگفتند که نه محبوره این موضوع با ما جالب نیست، موضوع دیگر از پیش شد. نه، این خیلی نبود. تا امروز مثلا من مستقلانه خودم پیش نکنم و دخالت هم نکردم.
خب است، انتظاری شما از این فیلم ها چیست؟ مثلا شان و شهرت، جایزه ها در فستیوال ها، راضی بودن از خود، مبلغ یا حل مشکل مردم؟
حالی مشکل مردم، چون که من چند بار مثلا در اینترویوی دیگرم تکرار کرده بودم و گفته بودم که اگر پس از نشر مثلا پروبلم های مردم، مشکلات مردم حل نشود، پس من به مقصد نرسیدم، پس اون فیلم یک
معرفی خون نرسید.
بله.
خب یک سال دیگر داشتم و بعدا درباره فعالیت روزنامه‌نگاری شما میخواستم بپرسم. لایحه نیروی شما در چیز خواهران شما کمی پیش از آن یادآور شدید، اصلا صحبت با زنان موفق را در بر میگیرید. فیلم های مردکار و سیلکنده باشند، بیشتر درباره زندگی سختی زنان در منطقه های دوردست تاجیکستان قصه میکنند. به نظر شما مشکلات اصلی زنان تاجیک امروز کدام ها هستند؟
مشکلات خیلی زیادن راستی گپ. اگر خوب نمبر کنیم، اگر به نظر من در جامعه امروزه ما افسوس، اما زن تا حال در زینه پایان تر است به نظر من از هر نگاه. حتی اگر مثلا اگر در مثال زنهای مردی کاری که از مثلا در برای زندگیشون من فیلم آماده کردم، اگر در مثال اونو نگاه کنیم به موضوع، ببینید که همه اونها نخوندند و مردهای خانوادهشون ضرور هم نشمردند که این زنها باید حالو در اوان کودکی به مکتب روند، تحصیل کنند، بعدن به دانشگاه روند. یعنی زن جایگاهش همیشه صد قدم دورتر از مرد است در جامعه ما.
هر چند سالهای اخیر اینقدر با معاملی شدن؟
بله، هر چند. بله. ببینید همین زنهایی که در مرد کار بزرگ هستند، همه اشون تقریبا تو سنفی چورتن هم مکتب خوندن. چخیل این امکان دارد من نمیدانم. اکنون ببینید که اگر همین مشکل حل نشود، فرزندان اونها هم دوچاری همین پرابلم می شوند. برای چی؟ چون که اونها وقت ندارن، مبلغ ندارن که فرزندانشون مکتب خوند. مثلا در همون مردی کار بزرگ اگر شما روید و بینید، طوری گفتم همون دختری که سنفی 8 است مکتب نمی رود. چونکی وقت ندارد، چونکی مبلغ باید یابد برابری مادر. باز کودکای هستند که از اونو خورترند و اونو هم مکتب نمیخوان. یعنی که این پرابلم هیچگاه روی حل خودشان نمییابد. بله، اگر امروز مثلا همین پرابلم حل نشود، پس تقدیر اونو در فرزندانشون تکرار مییابد. بله، به نظر من در جامعه امروزه ما به نقش زن کمتر باید توجه بیشتر شود و نگاه مردم هم دیگر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. هم صحبتی ما بودند.